أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. بحثی که بود در باب استصحاب، در استفاده استصحاب از روایات یا به قول آقایون استدلال به روایات در باب استصحاب، رسیدیم به روایت حدیث اربعمعه که در عده از مصادر اصحاب وارد شده، حالا یا جزئی از روایت یا کل روایت. به هر حال در قسمتی از روایات وارد شده و این روایت به اصطلاح همینطور که عرض کردم در کتاب خصال به صورت کامل آمده به عنوان اربعمعه باب من ابواب العلم، که عرض کردیم شماره‌ای که شده 383-85 این حدود است. این مگر چون اینکه یک عبارت یک حکم باشه یا دوتا باشه، مگر در اون جهتش اختلاف باشه؟ به هر حال اون مقداری که انسان حس میکنه جمله مستقله، مثل همین جمله من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. حالا اینه مثلا دو تا گرفتن، یکی گرفتم، به هر حال ظاهرش که یکیه، چون تعلیل با اون یکیه، با معلل یکی میشه. عرض کنم که و در کتاب تحف العقول هم آمده، لکن کلمه اربعمعه در عبارت خود صاحب کتاب ظاهرن، نه متن روایت. در کتاب صدوق جز متن روایت از طرف امام صادق، امام فعلم امیر و اصحاب رو فی مجلس اربعمعه باب من ابواب العلم، اما در تحف العقول هست و در هر دو مصدر این روایت وجود داره، لکن در عده‌ای از قسمت‌های روایت اختلاف هست. در این یکی هم یه مقداری اختلاف هست، یکیش اینه که فشکه در نسخه خصاله، یکی هم فعصابه شک، یکی داره فعن شکه لاین قضل یقین، یکی داره فعن الیقین لایوت فعاب شک، و یکی دیگه هم داره. و از کردیم این روایت مبارکه، حالا 400 قطعه یا کمتر یا بیشتر، با همین سند که از اون روز عرض کردم یا نه، سندش در کتب اصحاب ما چون تقطیع شده و عرض کردن تا اونجایی که میدونیم اولین کتابی که اون رو داره کتاب خصاله معذر خون کتاب محاسن برقیست، بعد کتاب کافی و همینطور کتاب های متعدد داره حدیث رو، و دیگه وقتش مناسب نیست حدیث از غیر این راهی که الان ما داریم، تیکه تیکه هایش به ما رسیده غیر از این راه. مجموع راهایی که الان تو ذهنمه سه راهه، مقدار از خط ضعیف بصره رسیده، اونم مقداری از حدیثه، از خط کوفه یا بغداد هم همین راه مشهور اینه، یک راه دیگه هم هست به نظرم 7-8 قطعش از اون راه غیر مشهوره که اون راه تقریبا خوبه، مثل این نیست، اما از 400 قطعه مثلا 7-8 قطعه، حالا یکم بیشتر کمتر، الان آمارش تو ذهنم نیست. به هر حال چون جداگانه چاپ شده حدیث اربعمعه به اسم آداب امیرالمؤمنین، دیگه آقایون به همونجا مراجعه کنن. نسخش هم داشتم پیدا نکردم که ببینم این قسمت روایت در چند مصدر آمده. اون وقت عملا قسمت‌های این روایت گاهی ممکنه قسمتش در 4-5 مصدر آمده، حتی ممکنه تو نهج البلاغه باشه، ممکنه توی بعضی از کتب اهل سنت که از امیرالمومنین نقل کردن اونجا باشه، خیلی مختلف آمده، یعنی یک نواخ نیست، این 400 قطعه یک نواخ نیست. این یک قطعه ای که الان محل کلام ماست فعلا در سه مصدر داریم، یکی صدوقه که مسند داره، یکی اگر تحف العقول قبل از صدوق باشه تحف العقوله که مرسله، و بعد از صدوق هم مرحوم شیخ مفید همین یک قطعه رو برده ان امیرالمومنین، قطعه دیگر نفی نمی کنم، این یک قطعه رو برده. حدیث اربع مره نورد و اون کلمات امیر المومنین این یکی رو برده، من کان علا یقین فعصابه و شک یا فشک فلیم زعلا یقینه. و قطعات دیگرش هم در کتب اصحاب هست. اون چی که از این طریقه، یعنی از طریق قاسم بن یحیی، شیخ طوسی در ترجمه قاسم بن یحیی این رو به عنوان کتاب نسبت داده، نه در ترجمه جدش حسن بن راشد. و مرحوم شیخ نجاشی هم نسبت نداده. میگم حالا سر اختلاف این دو بزرگوار رو توضیح دادم، باید این دو تا کتاب بیاریم شرحی اونجا عرض کنیم. کیف ماکان به نظرم میاد اینه که در فهرست شیخ آمده کتابون فیه آداب امیر المومنین، فکر میکنم فی باشه، فیه نباید باشه فکر میکنم، نمیدونم حالا چون این نسخه صحیح فهرست نگاه نکردم نمیتونم چیزی بگم فعلا. این نسخه کلان آیه طباطبایی مرحوم قدس الله نفسه چاپ کردن، چون نبود پیشم نمیدونم کدام نسخه این مال آیه طباطبایی اونم فیه داره. خب چی دیگه علاین کیف ماکان، اون وقت این در این جور سندی که هست این جوره، ان حسن بن راشد، ان محمد بن مسلم و ابی بصیر، ان ابی عبدالله. اما اونی که الان ما داریم در کتب خودمون مثل محاسن و مثل کافی و دیگران، بعضیش داره حسن راشد ان محمد بن مسلم تنها، بعضیش ان ابی بصیر تنها، لیکن ظاهرن هر دوشون باید باشن، اختصار شده در حدیث اربعمعه که مرحوم شیخ صدوق کامل آورده هر دو اسم هست. قطعاتش که نگاه میکنیم به یک اسم، گاهی هم به هر دو اسمه، گاهی به یک اسم. علایه حالین مرحوم استاد آخر بحث بعد از استدلال اشکال کردن که ولدی سهل الامر ان الروایه ضعیفتون غیر قابلت للاستدلال بها. و اشکال ایشان قاسم بن یحیی بود، ظاهر عبارت ایشان در جدش قبول دارن حسن بن راشد، و من فکر میکنم شاید خیال که این حسن راشد بغدادی است که از اجلاس، این جدی نمیسی، نه این غیر از اونه. اون وقت این که این حسن راشد، هم حسن راشد که جد هم نوش قاسم رو، نه شیخ نه نجاشی توصیه نکردن، ابن غزالی هر دو رو تضعیف کرده. خب مرحوم استاد به این تضعیف ها در الان عمل نکردن، در سابق چرا نمیشن ضعف اول علامه، علامه از ابن غزالی گرفته و علامه جدش هم تضعیف کرده، این حسن روش هم تضعیف. به هر حال دیگه یک نکاتی راجع به سند بود و اون چی که در کتاب استاد آمده، اینا ایامی بوده که ایشان کار در روایات نکردن مستقلا در اسانید، یعنی بعدها مبناشون به این شد که هر دو رو توصیح کردن به وجود در کامل زیارات. البته بعد از مبنای کامل زیارات که عدول کردن، حسن بن راشد در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، شخصی به نام حمید بن شعیب ازش نامه، اما قاسم بن یحیی در تفسیرم نیست. احتمالاً اینطور که آدم به ذهنش میاد توصیق این جهت رو برداشته باشن، همون توصیقی که از عبارت شیخ صدوقه. الانم تو ذهنم دیروز نگاه کردم، بازم تو ذهنم ایشون معید گرفتن کلام شیخ صدوق یا دلیل گرفتن. اگر دلیل بر توصیق گرفتن، اون وقت هر دوشون توصیق میشن، نوه و جد هر دو به اون عبارت شیخ صدوق که عرض کردم توصیق میشن. این راجع به این. و ما عرض کردیم در محل خودش که انصاف قصه هم خود قاسم بن یحیی هم جدش حسن راشد وثاقت روشن اصطلاحی ندارن، خصوصا مثل این کتاب که تا اونجایی که شواهد ما نشون میده فقط نوه از جدش نقل میکنه. ما داریم موارد نسبتا معتنابهی که از حسن راشد نقل شده. البته راجع به حسن راشد یه بحث دیگری هم باید بینی، بحث مفصلی نه دیگری، وجودش در محور روایات و وجودش در محور کتب رجال و وجودش در محور فهارس باید دقیقا مورد بررسی قرار بگیره. ما الان روایات نسبتا زیادی از حسن راشد فقط تو کتب اربعه داریم که فکر میکنم تمیز اونها بعضی از مواردش مشکله، و فکرم میکنم که شاید غیر از این سه تا حسن راشد به قول خودشون که ذکر کردن حسن راشد دیگری هم داشته باشیم. فکر نمیکنم منحصر به این سه تا باشه که در کلمات اصحاب ما آمده، یکیش هم که مشکوک حسن ابن اسد باشه راشد نباشه. به هر حال بحث رجالی رو در اینجا انجام نمیدیم، انصافش که این دو نفر جد و پدر نوه یک توصیق خیلی روشنی ندارن. خود این کتاب و قطعات کتاب اجمالا مورد نظر بوده، حالا هم نمیفهمیم چرا مثلا جدا شده، مثلا در کافیه مقدارش آمده، در محاسن مدادیش آمده، فرض کن در بعض کتب اهل سنتی، یعنی اگر کتاب کلن به اسم امیرالمومنین و اوائل و اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم بود، خب مطلب مهمی بود برای تلقی از امیرالمومنین سلام الله علیه. خیلی روشن نیست اوردن اجمالا، یعنی در کافی قسمتی، در محاسن قسمتی، تو کتب اهل مثل فکر من تو نهج البلاغه هم قسمتی، توی قانون کساس خامال اون قاضی قضایی کیه اون هم قسمتی، علایه حالم فعلا وارد این بحث میشیم، قسمت هایی ازش آمده، اما اینکه کل کتاب رو به عنوان اینکه این کتاب مال امیرالمومنین است و حدیث ایشان است، یعنی به این معنا که حضرت ام فرمودن، این خیلی روشن نیست. این راجع به سند روایت، حالا دیگه بخوام وارد بحث بشیم طول میکشه، فعلا به همین مختصری اکتفا میکنیم تو تفسیر جدیه. و اما به لحاظ دلالت بر استصحاب، عرض کردم در کلمات علمای متأخر ما، یعنی از همون زمان وحید و دیگران، غالبا دو معنا در اینجا تفسیر میشه، تصویر میشونه، یکی استصحاب، یکی قاعده یقین. لذا اینجا هم همین بحث کردن، من کان علی یقین فاصابه شک، شک به خود یقین بخوره میشه قاعده یقین، شک به بقای یقین بخوره میشه استصحاب. این تصویری که مرحوم آقای خویی و اینجا دیگران مرحوم ناینی آوردن، غالبا مبنای تصویر اینه، یا استصحاب یا قاعده یقین. قاعده یقین که از نظر عقلایی ثابت نیست، روایت هم روشنش نمی کنه، پس حمله بر استصحاب میشه. بعد مرحوم من دیگه برای این که دیگه دیدم میخواستم روایت ناینی رو خونم، خیلی طولانی میشه این بحثاره که خدا آنم دیگه باید یاد بگیرم، وقتی ریشه‌هاشو گفتیم کیفیت فهم کلماتشون ایشون آسان میشه. حالا چون مرحوم آقای خوب دو یک صفحه خورده این نوشتن، به گفته ایشان اکتفا میکنیم، بقیهش یه خدا آقای مراجعه کنن، چون به هر حال سند خیلی روشنی هم نداره که نسبت به امیرالمومنین داده بشه و دلالتش هم که خب انصافا ابهامهایی داره. و استشکله فی دلالتها علی حجیت الاستصحاب، عرض کردم سابقا در کتاب در حوزه ما متعارف، مثلا اشکله فله اشکله میکنم، اشکله رو نخونین، اون اشکله، یعنی الامرو، چون اشکله رو باب افعاله لکن لازمه، یعنی امر مشکل صحیحش، یعنی یکی شکل دیگری پیدا کرد. یک شعری هست که رق از زجاج و رق قتل خم رو فتشابه ها و تشاکر الامر، اون تشاکرن در اونجا اون اشکل هست که به اصطلاح دوتا با هم دیگه اشتباه شد، این تشابه ها چون شبیه هم شدن و تشاکر الامر رو امر مشکل شد، اون تشاکله که باب تفعله تفعله با اشکله که باب افعاله، هر دو به معنای هر دو لازم هست، باب استشکال نه، باب استفادش متعدیه. و استشکله یعنی جعله مشکلن فی دلالت ها علی حجیت الاستصحاب به ان صریحه ها سبق زمان الیقین علی زمان شک، زمان یقین بر زمان شک. حالا این توی زمان که نظره، من کان علی یقین و اصابه شک کن، توش کلمه یقین زمان نداره، این که ایشون فقط صریحتان یا ناینی هم این اشکال همشون گفتن دیگه، یک جا میخونیم مثل بقیه. این اشکال که زمان، این مرادشون فعله، چون اینا معتقد بودن که فعل دلالت بر زمان داره، چون فعل به کار برده شده، مثلا نگفته لا شای لا لا تنقض الیقین به شک که فعل به کار نبره، نه، کان علی یقین که فعله، فعصابهو شک کن که بازم فعل عصابه و کانه من کانه علا یقین، نگفت از شک لاین قزل یقین، من کانه علا یقین فشکه، این معلوم میشه زمان شک بعد از زمان یقین بوده، این دوتا زمانشون فرق میکن. عرض کنم که این بحث رو اگر یادتون باشه به یک مناسبت هم تو کفایه داره که فعل دلالت بر زمان نمی کنه. حالا خود مرحوم آقای خویی اونجا یک توجیهی کردن برای دلالت فعل بر زمان، و سوش کلفی دلالت ها علا حجت الاستصا برن سریح ها، این مراد از سریح اینه سبق زمان الیقین علا زمان شک. لیکن خب اگه آمدیم گفتیم فعل دلالت بر زمان نمی کنه دیگه خیلی صریح نیست دیگه، صریح ها دیگه نمیشه گفت خیلی صریحه. اضافتاً الی ذلک که عرض کردیم یک مبنایی هست در جاهایی که در قوانین که گفته میشه یا در جاهایی که اسناد فعل به مجرداته، از مثل ملائکه و اول و مقول بگیرین تا ذات حضرت حق، متعارفشون اینه. متعارف اولا اگر فعل بخوام بیارن در قوانین به صیغه مذکر میارن، اون لغت هایی که مذکر مؤنث دارن مثل عربی و فرانسه، نه مثل ایرانی و انگلیسی، مثلا اون لغت هایی که مذکر مؤنث دارن قانون رو به شکل مذکر، مثلا من کان علی یقین، نه من کانت بگی، نگفته من کانت، اسم زن نبرده. متعارفشون اینه که اگر یک چیزی باشه با اون قانون باشه اونجا دیگه مؤنث رو لحاظ نمیکنن، مذکر مؤنث رو لحاظ نمیکنن دیگه، نگر مثلا من کانت علایق فعصابها فلتمز، مثلا صیغه مؤنث نیورد. نکته دوم اینه که در اون جور جاها فعل از دلالت بر زمان غالبا خالی میشه، چون نکته قانونی است، کاری به زمان نداره مگر تصریح بکنه، مثلا اینجوری بگه، نه اینکه اینجا زمان از هیئت در آمده، از هیئت فعل در آمده. مثلا بگه من کان علی یقین یوم السبت فشک فیه یوم الاحد، ببین این تصریح زمانه، زمان که میگه ایشون گفت فن صریحا، اونی که صریح در زمان اصطلاحا باید زمان رو با معنای هر اسمی بیان کنه، اینجا زمان با معنای حرفی بیان شده که هیئت فعل باشه، به خلاف قیام، قامه دلالت بر زمان میکنه به خلاف قیام که دلالت بر زمان نمیکنه، چون فعل با هیئت با دلالتش بر زمان به هیئته در قوانین اگر زمان محط نظر باشه، دقت میکنید شما این امر قانونیه، در قوانین اگر زمان محط نظر باشه اون رو از نظر قانونی باید با معنای اسمی بیان بکنن، مثلا کسی روز شنبه یقین داشت، روز یک شنبه مثلا شک پیدا کرد که اون یقینش از کجا حاصل، این میشه قاعده یقین، یا روز یک شنبه شک کرد که آیا اون باقی هست نه، این میشه استصحاب یه تقریبی. علایه حاله اینه که ایشون فن صریحا ها سبق و زمان الیقین، این صریح از مفاد حرفیه، معنای حرفیه، از یک معنای حرفی در آورده، و در قوانین این صحبت هست اگر بخواد صریح باشه در زمان باید از معنای اسمی استفاده کنه نه از معنای حرفی.
پس در قانون شرط هم باید مفهوم نداشته
باشه، شرط چرا دیگه؟
چون صریح نیست دیگه،
چرا؟ شرط ظاهرش در ترتب است و ارتباط و علیت و اینا، به عکس در قانون دلالت میکنه، در غیر قانون نه. مثلا اگه پدر و پسرش که اگه مهمان آمد نان بخر، این معنیش نیست که علت من هستن، شاید گفت اگه روز جمعه بود نان بخر، اگر میدونی فردا نان وا یا تعطیل نان بخر، اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر علیت در میاد اما انحصار در نمیاد، اما در قانون در میاد، چون در قانون بناشونه که اگر یه چیزی گفتن این نافذ است مگر نسخ بشه، تا نسخ نشه برقراره و این تمام مطلب. ولذا این اشکالی رو که آقای خویی میکنن که اصلا نه انحصار حتی علیت در، اون که روشن نیست، جوابش دادیم، اونم که اشکال کردن که انحصار در نمیاد، این در عرف همینطوره، در انشاءات عرفی انحصار در نمیاد، خیلی واضحه، چون اگه پدر به پسرش گفت اگر مهمان آمد نان بخر، این معناش نیست که تمام علل نان خریدن داره میگه، یکی رو داره میگه مهمان آمده. ممکن است فردا بگه روز جمعه هم بود نان بخر، پس فردا بگه میدونی فردا دکانا تعطیلن امروز نان بخر، این ممکنه. یعنی انواع مختلف علل رو ممکنه تدریجا بیان بکنه، لازم نیست که علت انحصاری باشه. اون در قوانین چرا؟ سمه تقریبا وضع شده برای تراخی به لحاظ عده. حالا من یه توضیحی بعد عرض میکنم که انشاءالله شاید روشن تر بشه. فهیه دلیلون علا قاعدت الیقین لاعتبار تقدم یقین بر شک فیها. البته خوب دقت میکنید این اشکالی رو که آن کردم به خاطر هیئت فعل که در اینجا آمده، لکه من معتقدم شاید این اشکال، حالا من فعلا اجمالا عرض میکنم، شاید این اشکال تقریبش با اون مادهش هم فرق بکنه، فقط هیئت نباشه. چون این هیئت فعل ماضی دو تا در دو ماده آمده، من کان علی یقین فشک فلیمزه، من کان علی یقین فاصابهو شک کن. این اصابهو داره، یه جا داره فشک، یه جا داره اصابهو. من احتمال میدم اصابهو شک کن احتمالش در قاعده یقین بیش از فشکه، یعنی یقین بود ظاهرن اصابهو، حتی احتمال کلمه ها مفعول برگرده به یقین، فاصاب الیقین شک کن، اما در فشکه دیگه این احتمال نیست، فشکه شخص شکه. علاوه من فکر میکنم اما تو عرض کنم فعلا داریم تقریب عبارت میکنه، ایشون میگن دلیلون علا قاعدت الیقین اضافه بر صراحت زمانی که از هیئت در میان، فکر میکنم ماده هم مؤثر باشه. خوب دقت کنیم، من کان علا یقین فشک، من کان علا یقین فعصابهو شک کن. ظاهرش اینه عصابهو، مخصوصا اگر زنی رو حتی به یقین برگرده که واضحه، اگر به یقین هم برنگرده، ظاهرش اینه که این شک به طور غیر طبیعی پیش آمد. در استصحاب طبیعیه دیگه، آدم یقین داره دیروز زنده بوده، این دیگه خب طبیعیه تو استصحاب، لذا به ذهن میاد که مثلا اصابهو ناگهان، خب این در کجا پیدا میشه؟ در قاعده یقین. من میدونستم دیروز زنده است، دیروز میدونستم، امروز در خود یقین شک دارم. این به اصابه اصابهو با این بهتر میخوره، نظر خود بنده سراب شخصی. به خلاف الاستصحاب ان المعتبر فی کون المتيقن سابقا علی المشکوک فی مذهب، اما الیقین و شک فقد یکونان متقارنین فی الحدوث. این درسته، من الان فکر میکنم میگم من دو سال قبل وضو داشتم الان شک دارم، حدوث یقین و شک الان، گاهی به عکس شک اوله، من الان شک میکنم وضو دارم، من فکر میکنم بعد نیم ساعت بزنم که دو ساعت قبل وضو گرفتم دم استصاب. بل قد یکون و شک و سابقن علی الیقین، سابق زمانی. بعد بعید هم نیست اصلا در خیلی موارد استصاب اینجور باشه، اول آدم شک میکنه، کم فکر میکنه میگه ای بابا من دو ساعت قبل اینجور، شک میکنه زید زنده هست یا نه، بعد کم فکر میگه بابا من دیروزیشون تو خیابون دیدم. ببینید اصلا بعید نیست متعارف در استصاب آدم غالبا اول شک میکنه بعد یقین پیدا میشه، لیکن نکتش اینه که متیقن سابق است و مشکوک لاحظ. بل قد یکون و شک و سابقن علی الیقین الا ما تقدم فی ضابطه الفرق بین القاعده، قاعده یقین و استصحاب. بعد داره و عجاب انها صاحب الکفایه و محاسیل از کم، چون نمیخوایم جای دیگه بخونیم، همین عبارت آقای خویی رو میخونیم و همین اکتفا میکنیم، آقایم بقیهش خودشون مراجع. ان الیقین طریقون الى المتیقن و المتداول فی تعبیر عن سبق المتیقن علی المشکوک فی، تعبیر متعارف این سبق یقین بر شک که مراد متیقن بر مشکوک باشه. لما بین الیقین و المتیقن من نحو من الاتحاد، فالمراد سبق المتیقن نه خود یقین، صفت یقین نگاه نکرد. و ذکر فی هامش رسائل، ظاهرا مراد ایشان از هامش رسائل همون حاشیه است که ایشان دارن بر رسائل شیخ انصاری، تقریبا حاشیه ایشان معظم مباحث الفاظو داره، چون کتاب رساله شیخ انصاری با علماها جلد دوم از قطع و حجج اونها وارد شده، جلد اول نداره. ایشان این طور معروفه که اون چی که در حاشیه بر رسائل داره مال بحث چیزه. بعد که کفایه نوشتن، این بیشتر روی کفایه تأکید روی مسائل لفظی اینها، مباحث جلد اول تو همین کفایه ایشان آمده. علی حال رسائل یا حاشیه ایشان بر رسائل چاپ شده. ببینم فکر کنم الفوائد، فوائد اصولی هم چه اسمی، به نظر میاد هم چه اسمی داره. علی حال حاشیه مرحوم آخون بر رسائل مرحوم شیخ طوسی چاپ شده. یه دفعه هم عرض کردم یکی از عجایب قضیه که واقعا یک آقایی، حالا خیلی هم مشهور نیست، اسمش هم نمیخوام برای چون شناختم نمیشه، برداشته کتاب حاشیه رسائل آخوند رو به اسم خودش چاپ کرده که نتایج افکار و تحقیقات من عالم ربانی. از عجایب هم هست این واقعا. دارم من چون هر دور دارم هم حاشیه خود آخوند، همین کتاب ایشان با عنوان تحقیقات ایشان و کتاب رو کاملا من البد به الی الختم به اسم خودش چاپ. حالا نه خیلی وقت فوت کرد، به هر حال خصوص دیگه نمیگم. بله، فقط امتیازش اینه که حاشیه مرحوم آخون اون چاپ قبلیش به صورت حروفی و همسنگی و شاد خوندن، این یکی رو با سربی چاپ کرده با حروفی. از این جهت برای مراجعه راحت تر. حالا یه حاله یه اسمی هم برش گذاشته. حالا به هر حال اینه که نه، تعجب اینه که حالا یه کتاب مجهولی مثلا حاشیه آخوند خراسانی بر رسائل و چاپ شده و کرارن آقایون اسم میبرن ازش، مثلا همینجا مثلا توی مرحوم آقای آشاند حسین اصفهانی توی حاشیهشون بر کفایه خیلی ازش نقل فی الحاشیه، مطلب دیگری مقارنه بین آرا آخوند در کفایه و بین حاشیه میکنن. هر از یک کتاب معروفی است، انسان بگیرن از اول تا آخر و بدون تغییر و به نام خودش تحقیقات بزرگواران خودش باشه، این خیلی تعجب‌آوره. و ربما ینسب الی المرحوم المیرزا الشیرازی، البته صاحب کفایه درس میرزا میرفته در سامر را، بعد برمیگرده نجف، اما به هر حال درس میرزا رفته. الکبیر، چون درس شیخ کمتر حاضر شدن، کم حاضر شدن، اینم چند ماه گفتن 6 ماه چند، حالا اونم محل کلام مدتش دقیقا. بعد درس آشحیب الله رشتی و اسم آشحیب الله میبرن تو کفایه چند بار شیخ خونه استاد. بله، و درس مرحوم میرزا شیرازی و بعدم به سامر را میرن. مرحوم میرزا 10 سال بعد از وفات مرحوم شیخ سامر را میره. شیخ وفاتشون 1281 که میرزا 1291 نجف رو به قصد سامر رو ترک میکنه. و ربما ینسب الی المرحوم المیرزا شیرازی الکبیر در مقابل میرزا شیرازی صغیر. البته میرزا شیرازی کبیر سید مرحوم عثمان حسن شیرازی و میرزا صغیر شیخ عاشقان تقی شیرازی. البته ایشان چون در انقلاب عراق و سورة العشرین نقش داشت، بیشتر نقشش به خاطر همون سورة العشرینه. میرزای بزرگم که خب در قصه تنباکو دیگه، قصه تنباکو مال میرزای بزرگه. قصه فرات العشرین با انقلاب سال 1920 بعد از جنگ جهانی اول، چون میدونی که امسال 2017 پایان جنگ جهانی اول 1917، امسال 100مین سال پایان جنگ جهانی، که بعد از جنگ بین جمله کشورهای کشور عثمانی رو که قدرت بزرگی بود تجزیه کردن، که یکیش هم عراق بود، کشور عربی رو از، چون تمام کشور عربی تابع عثمانی بود، همه رو جدا کردن، تیکه تیکه کردن، کشورهای مختلف درست کردن. الان کیف ماکان مرحوم آیه آشوان تقی در انقلاب سورة العشرین دست داشتن. و هو ان الزمان، فرق بین قاعده یقین و استصحاب این است که زمان قیدون فی قاعده یقین و ظرفون فی الاستصحاب، اصلا زمان در استصحاب ظرفه، اما در قاعده یقین قیده. یعنی به این معنا در روز شنبه با عنوان شنبه یقین بود، در روز یک شنبه این عوض شد، تبدیل به شک شد، این یقینش مقید به روز شنبه است. و اما در باب استصحاب ظرفه، مثلا زید زنده بود روز شنبه، روز شنبه قیدش نیست، این هم جو زنده است، تا روز یک شنبه هم با استصحاب زنده است. و حیث و انل اصل فی زمان هو ظرفیه، خب این بحثو دارن که اگر دوران امر شد که زمان ظرف باشه یا قید باشه، اصل ظرفیته، فکونه قیدن یحتاج الی الاثبات، چون خود هر شی به طور طبیعی زمانیات در زمان واقع میشن که زمان ظرفشون میشه. اگر بخواد زمان رو قید بکنه، حالا ایشون تعبیر به اثبات کردن، باید لحاظ بشه، بدون لحاظ نمیشه. یعنی ما مثلا میگه یقینی که روز شنبه بود، باید روز شنبه رو لحاظ بکنه که روز یک شنبه نبود. خوب دقت بکنه، اگر آمد لحاظش کرد اون وقت میشه غیر، اگر زمان رو لحاظ نکرد طبیعتش ظرفه، یعنی اون حادثه واقع شده در زم در طول زمان، در عمود زمان، لذا خود به خود اصل اولی. حالا ایشون تعبیر به اثبات کرده، مرادش از اثبات به این معنا، یعنی به عبارت اخرى کون و زمان قیدن یحتاج الی لحاظ، در مقام تعبد اینه لحاظ بکنه، اعتبار اینه لحاظ بکنه. و لحاظ کردن، این که آیا لحاظ کرده یا نه، احتیاج به دلیل داره. اگر دلیل قائم نشد، فرق بین یحتاج الی لحاظ مقام ثبوته، دلیل مقام اثباته. می‌دونیم بین علم و بین واقع تلازم نیست، ممکنه علم باشه واقع نباشه، واقع باشه علم نباشه، تلازم نیست. اگر این نکته رو که من عرض کردم نوشتم بهتر بود، فکونه قیدن یحتاج الی لحاظ فی التعبد، مثلا بگه یقینی که روز شنبه بود، روز یک شنبه نبود، ببینید روز شنبه قیدش کرد، این میشه قاعده یقین. اما زیدی که روز شنبه بود، شما ادامهش بدید تا روز یک شنبه، این میشه ظرف، قیدش نکرده، تغییر به اون نزده. پس این مطلبی که ایشون فرمودن، اگر دار الامر چیزی که ظرفه و ظرف زمانه، این زمان آیا این زمان به نحو ظرفیت یا به نحو قیدیت؟ اصل اولی ظرفیته، چون تمام حوادث زمانی در عمود زمان واقع میشن و طبیعتاً ظرف اونهاست. اگر بنا بشه قید بشه، این در یک امر اعتبار قانونی است، اعتبار قانونی میخواد، یعنی باید لحاظ بکنه، شنبه رو لحاظ بکنه، این چیز رو در شنبه لحاظ بکنه تا بشه قید، به الا قید نمیشه. پس بنابراین به قول مرحوم میرزای شیرازی، در باب قاعده یقین زمان قیده، در باب قاعده استصحاب زمان ظرفه. و چون اینجا داره من کان علی یقین فاصابه شک، نمیدونیم این زمان، زمانی که مفاد هیئته، آیا این زمان قید است یا ظرف است؟ اصل اولی این است که زمان ظرف است، قیدیت به قولشون یحتاج الی الاثبات، به قول این حقیر سر با تقصیر یحتاج الی لحاظ و تعبد. ولم یدل دلیل علی کون زمان قیدا فی المقام، بله این بحث دیگری است، دلیل واضحه. فالمتعین کونه ظرفا، فالمتعین به مقام اثبات نه ثبوت، ممکن در ثبوت چیز باشه. البته فالمتعین کونه ظرفا، عرض کردم خدمتون این مطلب بد نیست اگر شما فقط زمان در نظر بگیرید، اما اگه هیئت هم ماده هم در نظر گرفتی ممکنه عوض بشه، چون توی یکیش داره فشکه، توی یکیش داره فعصابهو شک کن، فهم فتکون روایت و دالتن علا حجیت الاستصحاب دون قاعدت الیقین. و فیه ما تقدم فی ضابطت الفرق بین الاستصحاب و قاعدت الیقین و ملخصو ان الزمان لیس قیدن فی شیء منهما، زمان نه در قاعده یقین و نه در استصحاب قید نیست، بل ظرفون فی کلیه ما. فقط فرقش اینه که متعلق شک فی الاستصحاب هو البقا و فی قاعدت الیقین هو الحدوث، فرقش بر اینه. و تقدم تفصیل و دال کلام فی الفرق بینه هما فی اوائل بحث استصحاب، بله این بحث گذاشت، اما اگر بقا و حدوث گرفتیم زمان باید در یکی قید بشه، در یکی ظرفش دیگه. حالا ما این نکته ها رو چون خیلی پیش ما اهمیت فراوان نداره، دمج ردش میکنیم، این مطلع اشکال آقای خوبی وارد نیست. و یمکن ان یجاب عن الاشکال المذکور به ان ظاهر قولیه علیه السلام فلیم زعلا یقینه از این کلمه فلیمزه استصحاب در بیاریم، لکونه امرن بالبنا علی یقین الموجود، چون امر به بنا میکنه، مثل نظیر ما مر فی قولی. این حدیث هنوز نخوندیم ما، آقای خویی نوشتن، آقای خویی قبل از حدیث اربعمه آوردن، ما رفتیم به ترتیب مرحوم ناینی، ناینی این بعد از حدیث سعی سالس زرره اربعمه رو آوردن، ایشون این حدیث چیزم آوردن، موثقه عمار اذا شککت فابن علی الیقین قلت ادا اصلا قال نه، این آوردن، ایشون اینجا به او اشاره کردن، لکونه امرا بالبناء علی الیقین الموجود نظیر ما مر فی قوله علیه السلام فابن علی الیقین ولیس فی مورد القاعده یقین فعلی. این من توضیحش رو کرارن و مرارن و تکرارن عرض کردیم، هر لفظی که در لسان دلیل عکس میشه ظاهر در فعلیته به طور کلی. اگر گفت مثلا برو قلم بخر، شما ببینید مثلا بذار چوب بیاریم، بگید با این که قلم نیست، بله این من کارخونه چیه چون میکنه قلم میشه، خب این هست امکان داره، اما لفظ قلم ظاهر است، ما هو بالفعل قلم، نه اینکه ما یعول الی القلم، خلاف ظاهره. پس اگر گفت یقین فابن علی الیقین، یعنی بالفعل یقین باشه، در قاعده یقین یا در شک ساری یقین داشتیم، نه اینکه الان هست. من روز شنبه میدونستم زید عادل، روز یک شنبه هم شک کردم، اصلا من از کجا یقین پیدا کنم، بی خود یقین پیدا کنم اونجا، یقین الان دیگه روز یک شنبه یقین ندارم، کان یوم سبت یقین، اما دیگه الان یقین ندارم، چون در لسان روایت آمده من کان علی یقین فشک، ظاهرش اینه که بالفعل هم یقینش باید باشه، همین الان یقینش هم باید باشه و بعد شک هم باشه و این با استصحاب میخوره. روشن شد؟
یقین سابق
خب شاید دیگه به درد استصحاب نمیخوره. ولیس فی مورد القاعده یقین فعلی، چون خود یقین مشکوک شد دیگه، حتی یؤمر بالبناء علیه، بل کان یقینون و قد زال به شک ساری، بل لم یعلم انه کان یقینن لاحتمال کونهی، البته اینجا بهتر بود لاحتمالهی کونهو جهنن، این بهتر بود، احتمال اضافه به فاعل میشه، نه احتمال اضافه به مفعول شده، مثلا لاحتمال کونهی جهلن مرکبن و یعتبر فی الیقین مطابقته للواقع، یقین با علم میگن فرقش اینه، یقین اون مطابق واقع غیر از علم یا قطع و قولیشون دون القطع، غایت الامر انه کان تخیل الیقین ولا یصح تعبیر عن تردد نفسانی الموجود فعلا بالیقین، الان تردد داره، لعدم صحت اطلاق الجوامد الا مع وجود المبدا، جوامد مرادش این فرق نمی کنه، جوامد و غیر جوامد همه در فعلیت انظار در فعلیت، و اطلاق المشتق علی المنقضی عنه المبدا حقیقتا و امکان محلا للکلام الا انه لیس فی روایت لفظ المتیقن بلکه لفظ یقینه، حتی یقال انه شامل لمن کان متیقنا به اعتبار المنقضی عنه المبدا علی احد القولین، اگر متیقنم بود که مراد یقین باشد، به تو تعجب از ایشون، یقین هم مشتقه، یقینه خودش فعلش یقین مثل شدیده، من نمیدونم مثل شن ایشون، شاید ایشون یقین رو مثل صفت قطع گرفتن علم، یا که یقین به معنای علمه، یقین معنای علم هست بلکه لفظا مشتقه، ایشون میگه متیقن عقص نشده، این جامده مشتق نیست، اگه مشتق بود این احتمال بود، یقین هم مشتقه، یقین خود شدید دیگه، من ترجمه میکنم یقین شدید، یعنی یقین ثابت و مثل ثابت، چطور ثابت جا مشتقه، اینم مشتقه، یا حالا بحثای ملا نقطی نکنیم با مشایخ بزرگوارمون بله، لعدم صحت اطلاق الجوامد الا مع وجود المبدع، که ظاهرم احتمال میزنم کلمه یقین و معنی علم گرفتن، علمم جامده با اون اشتباه شده، و اطلاق المشتق علی المنقضی عنه المبدا حقیقتا و ان کان محلا للکلام الا انه لیس فی الروایه لفظ المتیقن، یعنی مشتق تو روایت نیست، جامده حتی یقال انه شامل لمن کان متیقنا به اعتبار المنقضی عنه المبدا علی احد القولین. یه مقدار زیادیه بحث علی یارین، یقین در اینجا جامد نیست، مشتقه، لکن به معنای همون نکته‌ای که عرض کردم، یعنی فعلی بودنش، این در هر دو هست. اصلا مهمترین دلیلی که در باب بحث مشتقم هست همینه. مثلا این آقا تا یک سال پیش فرض کن قصابی داشته، حالا ول کرده، نجاری داشته، ول کرده. اگر بگن آقا قصابی، خب مجازه، میگن سابقا قصاب بود. اصلا یکی از ادله برای این که مشتق در من قضا عنه المبدا، در من قضا عنه المبدا مجازه، همینه که الفاظ ظهور در فعلیت داره. همین نکته فرق میکنه، جامد و مشتق نداره، الفاظ ظهور در فعلیت داره. اگر گفت دیشب یک نجاری خونه ما آمد، دیشب یک شخص مثلا فرض کنید تبداری خونه ما آمد، خوب دقت میکنید؟ و لذا هم عرض کردیم این بحث که هست به لحاظ حال تلبس باید حساب کرد. مثلا اگر ایشان دیروز صبح تبدار نبود، شب تبدار بود، امروز صبح هم تب نداره، گفت دیشب یک تبدار آمد، این حقیقته، چون تبداریشو به لحاظ دیشب دیده. اگر دیروز صبح بود تبدار نبود، امروز صبح هم که روز جمعه شنبه است بازم تبدار نیست. لذا اونجا عرض کردیم مراد از بحث مشتق یعنی به لحاظ حال اسناد نگاه بکنیم، تلبس داشته باشه یعنی بگیم مثلا در همین مثال اگر گفت دیشب یک تبدار آمد، همون آقا صبح تب نداشت، الان هم نداره، آیا اون استعمال حقیقیست یا مجازیست؟ حقیقیست، چون در وقت دیشب که در وقت آمدن تب داشت، الان نداره، دقیق میفهم. یا اگر گفتیم الان در خونه ما یک تبدار هست، نگاه میکنیم حالش خوب شده، بگید دیروز تب داشتن. ما میگیم میخواد بگیم ظاهر الفاظ در فعلیته، فهم نمیکنه مشتق باشه یا جامد باشه. این خلاصه مناقشات. پس نکته اساسی در نظر مرحوم استاد این است من کان علی یقین، یعنی الان باید یقین رو فرض بکنیم هست، و اگر این شک ساری بشه الان یقین نیست. یعنی اینطور بگه فلینزه علی یقینه، یقین داشته، الان هم یقین هست، چون گفته فلینزه علی یقینه، و این اگه بخواد فلیمزه علا یقینه در حال موزی یقین داشته باشه، ایشون میخواد اینجور بگه فلیمزه، حالا که میخواد ادامه بده در حال موزی یقین داشته باشه، و این در استصحاب میاد، در قاعده یقین، در قاعده یقین برفرض بیم تو یقین داشتی، شک در یقینت پیدا کردی، باقی باش به همون یقین، باقی باش، لکن در حالی که میگیم باقی باش دیگه یقین نداره. اما این ظاهر حدیث فلیم زعلا یقینه، یعنی هنوز یقین داره، پس این میخوره به این که یقین به حدوث خورده و شک در بقا باشه. این خلاصه نظر مرحوم استاد. انشاءالله فردا یک صحبتی راجع به این بحث میکنیم انشاءالله تعالی. و صلی الله علیه.